برای شبه اگر به حدیث
درس خارج اصول
الحدود تدرع به شبه
دوشنبه 28 بهمن ماه 1392
اگر به حد شبه برسی و الا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آی آخوند مطلب دیگری دارن که این آخرین از تنبیهات. اون مطلب این است که بله الحاق میکنن تعدد اضافات رو به تعدد عناوین و جهات. بس در اجتماع امر و نهی این بود که شما دو تا عنوان داشته باشید، یه عنوان صلات، یه عنوان غصب، مثلا امر به یکی و نهی به دیگری تعلق گرفته باشد و این دو در یک جایی با هم جمع میشن، صلات در دار غصبی. بنابراین این شد دو تا عنوان. آقای آخوند می‌فرمایند بحث اجتماع امر و نهی لازم نیست که دو عنوان باشد. اگر یک عنوان است و دو اضافه دارد، اینم داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. مثلا می‌فرمایند اگر شما یک بفرمایید که عنوانی داشته باشید مثل اکرام، لکن این عنوان اکرام دو اضافه دارد. مراد اضافه حالا میگم معلوم میشه. عنوانی داریم به عنوان اکرام، بعد این عنوان دو اضافه داره. یه اضافه دارد اکرام عالم، یه اضافه دیگر دارد اکرام فاسق. نسبت به اکرام عالم میگه اکرم العلماء، نسبت به فاسق میگه لا تکرم الفاسق. درست شد؟ پس یه عنوان است و دو اضافه. حالا این دو اضافه ربما جمع می شود در عالم فاسق. در عالم فاسق هم اکرم العلماء میاد هم لا تکرم الفساق. توجه فرمودید؟ لذا آقای آخون می فرمایند اگر شما تعدد عنوان رو کافی دانستید، در جواز اجتماع امر و نهی در حالی که معنون شما واحد است وجودن و ماهیتن، یه نماز دارد میخونه، اما این نماز هم مصداق نماز است هم مصداق غصبه و بنابراین گفتید که تعدد عنوان ولو معنونش وجودن و ماهیتن یکی باشد کافی است، نسبت به تعدد اضافه هم همینو باید بگید. باید بگویید که در اکرام عالم سلام، اکرام عالم فاسق، اینه کمش کنید، در اکرام عالم فاسق هم هاکذا جایز است. اینم تعدد اضافه هست و بفرمایید که تعدد اضافه مطلب رو برمی‌دارد. خب بنابراین همون جور که تعدد عنوان اونجا اصلاح میکند بحث ما را اگر قائل به جواز شدید، در تعدد اضافه هم تعدد اضافه مطلب رو حل میکنه. یعنی تعدد اضافه موجب اختلاف مضاف الیه میشه که مضاف الیه با هم متعدد بشه، به هم به حسب مصلحت و مفسده، هم به حسب حسن و قبح عقلی، هم به حسب وجوب و حرمت شرعی. بنابراین حالا که تعدد اضافه رو ملحق کرد آقای آخوند، پا رو فراتر میگذاره، میگه پس همه جا هر دوتا دلیلی که با هم متعارض شدند و تعارضشون و نسبتشون عام و خاص من وجه بود، مثل همین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، خب محل اجتماعشون عالم فاسق است. دو تا دلیلی که متعارضین بودند و نسبت بین اونا عام و خاص من وجه بود، آقای آخون می‌فرماد هر جا که باشد داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. اگر شما امتناعی شدید، میگوی در عالم فاسق نه اکرم العلماء جاری میشد نه لا تکرم الفساق. اگر جوازی شدی میگوی هر دو جاری میشد. بنابراین میفرماد اینا داخل در بحث اجتماع امر و نهی اند، نه داخل در بحث تعارض که مراجعه بشد به مرجحات باب تعارض. بله، مگر جایی که از خارج بدانید که یکی از دو حکم در محل اجتماع ملاک ندارد. یعنی بدونیم اکرم العلماء در عالم فاسق ملاک ندارد. خب اگه بدونیم که دیگه مطلب حله. بنابراین بله می فرماید اگر بدونید داخل در باب تعارض میشه، اما اگر ندونید داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود. همون جور که بحث تعدد عنوانین هم همین جور بود. و بنابراین فرقی نیست بین تعدد عنوان و تعدد اضافه، یه حکم داره. بعد گیر می افتد آقای آخوند، تعدد اضافه رو ملحق کرد به تعدد عنوان، بردش در مسئله اجتماع امر و نهی. از این طرف آقایون فقها هیچ که این کارو نکرده، همه این رو داخل در بحث تعارض میگیرند، نیم برن داخل بحث اجتماع امر و نهی. حالا از این که گیر افتاده میخواد خودش رو نجات بده، میگه و اما اینی که میبینید آقایون فقها، این مثلا مواردی که مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق است، اینا رو میبرند داخل بحث تعارضه که این متعارضین من وجه هستند که نسبتشون عموم و خصوص من وجه هست. میگه بله، آقایون فقها ها نمیارن تو بحث اجتماع امر و نهی. من گفتم میاد تو بحث اجتماع امر و نهی، فقها ها میبرنش تو بحث تعارض عام و خاص من وجه. میفرماد چرا نمیارنش در بحث اجتماع امر و نهی؟ میگه به یکی از دو دلیله، یا این است که این آقایون فقها ها امتناعی اند در بحث اجتماع امر و نهی، غالب امتناع شده، چون امتناعی اند نمیتوند اینجا طرح بشه، میرد تو بحث تعارض. یا این است، یا مورد دوم این که احراز کرده اند یکی از دو حکم در محل اجتماع ملاک ندارد. وقتی یکی از دو حکم در محل اجتماع ملاک نداشته باشه، بازم میرد در بحث تعارض. بله، حالا آقای آخوند میگه میره در بحث تعارض. خب حالا صبر کن آقای آخوند میفرماد اگر احراز بشود یکی در محل اجتماع ملاک ندارد، میرد در بحث تعارض. ما حالا او قدری که نقل کلام آقای آخوند داریم میکنیم. خب اما در غیر این دو مورد اگر باشد، معارضه ای نیست و آقایون فقها هم او را داخل در مسئله اجتماع امر و نهی میدانند. این فرمایش آقای آخوند از بفرمایید مواردی که بسیار تعجب بر انگیز است در کفایه، یکیش این مورد که چجوری آقای آخوند تعدد اضافات رو ملحق میکند به تعدد عنوان، و بعدم که میبیند کسی همراهیش نمیکند، آقایون فقها ها قبول ندارند، میاد میگد آقایون فقها ها پس امتناعی هن. یا احراز کرده اند که یکی از این بفرمایید، یکی از این دو در محل اجتماع، یکی از این دو اضافه ملاک نداره، و اینجوری هم میخواد از اشکالی که کسی همراهیش نمی کند فرار کن. چند اشکال بر کلام آقای آخوند وارد. اشکال اول، خب این بیان آقای آخوند مبتنی شد بر فرض این که فقها احراز می کنند این که مثلا، چون فقها قائل نیستن دیگه، گفت که این میرد تو بحث اجتماع امر و نه، می فرماید خب چرا قائل نیستن؟ چون احراز کرده اند، یکی از راهاش این بود، چون احراز کرده اند که در مجمع یکی از این دوتا ملاک ندارد. اصلا داستان ملاک رو ما حالا امرو برای شما به کلی بحثشو میکنیم، و علا فرض این که احکام شرعیه ملاکات داشته باشد، این علا فرض، خیلی خوب، چون این خودش ثابت نیست که ملاکات داشته باشه، علا فرضی که احکام شرعیه ملاکات داشته باشد، احراز این ملاکات توسط فقیه اشبه و شیء است به امر مستحیل، برای اینکه فقها که نفس الامر در اختیارشون نیست، که لوح محفوظ در اختیارشون نیست. بله، در فرض وجود ملاک شارع احکام شرعیه که ذات اقدس اله است، او عالم به ملاکات، و راسخون فی العلم که نفس نبویه و ولویه باشد، اونام بله ملاکات رو میدونن. بعد از اونا دیگه فقیهی که با روایت زراره و خبر واحد و اصول عملیه دارد استنباط احکام شرعیه میکند، اینم برسد به ملاکات شرعیه، این چیز عجیبی است. توجه میفرمایید؟ فقیه دیگه نمیتوند به ملاکات برسد که بگد اینجا ملاک هست یا اینجا ملاک نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین این بیان آقای آخوند دو تا اشکال پیدا میکند. یه اشکال این که اصلا جمیع احکام شرعیه بر اساس ملاکات باشد، ای که نماز صبح 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، ظهر 4 رکعت، این ملاک دارد، این اول کلام. این که صوم در ماه رمضان واجب شده، در شعبان نشده، در شوال هم نشده، ملاک دارد. حواستون هست؟ نه، ملاک حکمت نیست، ملاک حکم نیست، حکم رو که ما منکر نیستیم، احکام شرعیه یک بفرمایید مصالح و مفاسدی برشون بار می شود، او حکمت. ملاک در مرتبه قبل جعل حکمه، توجه میکنید، در مرتبه قبل از جعل حکم باید این ملاک باشد که حکم بر اساس ملاک جعل میشه. حکم رو حکم بعد از حکم، او حکمت و مصلحت مترتب می شود، یا مفسده مترتب، اون با هم تفاوت. پس اولا همه ملاک داشته باشد، اول الکلام، و ثانیاً بله در فرض وجود ملاک خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و معصومین علیهم السلام که راسخون در علمن ملاکات رو میدونن، الباقی دیگه این ملاکات رو از کجا به دست بیارن؟ اینا که علم ایخوف ندارن که به این ملاکات برسن. توجه میفرمایید؟ بنابراین چجوری ملاکات برای اونا حاصل میشن؟ این فرمایشی که آقای آخوند اینجا میفرماد تعدد اضافات ملحق می شود به تعدد عناوین. بعد می بینه فقها کسی این حرف رو نزده، بحث تعدد اضافات را اکرم العلماء ولا تکرم الفساق را کسی نبرده تو بحث اجتماع امر و نهی. ایشون داره می بره تو بحث اجتماع امر و نهی. می بینه کسی همراهی نکرد باش، می فرماد خب بله، علت این که آقایون فقها همراهی نکرده اند یا این است که آقایون فقها امتناعی هستند، یا این است که در محل اجتماع اینا قائل به چه هستند؟ در محل اجتماع اینا احراز کرده اند که یکی از دو اضافه ملاک ندارد. اون وقت اگر احراز کنی یکی از دو اضافه ملاک ندارد میرد تو بحث تعارض، از بحث اجتماع امر و نهی خارج میشه، چون در بحث اجتماع امر و نهی در محل اجتماع هر دو باید ملاک داشته باشه. خب این فرمایش آقای آخوند، هر دو بیان آقای آخوند قابل اشکال است. بیان اول فرمود آقایون فقها ها امتناعی هست. خب آخه شما که خود آقای آخوند تو اول بحث اجتماع امر و نهی اقوال گفت، اقوالی در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم، یه عده‌ای قائل به جواز بودن عقلن، یه عده قائل به جواز عقلن و شرعن بودن. توجه می‌فرمایید؟ خب خودی شما که اقوالو گفتی، کی همه فقها امتناعی هم؟ بلکه لعل مشهور بین قدمای اصحاب، چنانچه تو اول بحث گفتیم، مشهور در مسئله اجتماع امر و نهی بین قدمای اصحاب جواز است و بین متأخرین امتناع است. توجه می‌کنید؟ پس فقها همه که امتناعی نیستن که شما می‌فرمایید این که هیچ که این حرفو نزده، چون اینا امتناعین. خب کی همه امتناعین؟ خودت هم اقوال رو نقل کردی. نمی‌شد گفت که همه، بلکه مشهور بین قدما جوازه که اجتماع امر و نهی رو جایز میدانن. توجه میفرمایید؟ خب پس این جواب آقای آخوند که میخواد بگه فقها ها چرا با ما همراهی نمیکنن، این که تمام نشد. و اما این که میفرماید که خب احراز کردند فقها ها که در محل اجتماع هر دو اضافه ملاک ندارند، وقتی هر دو اضافه یکی از دو تا باید هر دو اضافه ملاک داشته باشن تا داخل در بحث اجتماع امر و نهی بشه، فقها احراز کرده اند یکیش ملاک ندارد، اون وقت دیگه داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمیشه، میاد داخل در بحث تعارض میشه و احکام تعارض برش بار میشه. اولا اجتماع امر و نهی لازم باشد که احراز بشود که هم امر و هم نهی اونجا ملاک دارد. آقای آخوند اینا شما فرمودید، شما یا آقای آخوند فرمودید که لابد از احراز ملاک هستیم در بحث اجتماع امر و نهی، هم برای امر هم برای نهی، یعنی هم باید احراز کنی صلات ملاک دارد، هم باید احراز کنی نهی از قصب ملاک قصبیت رو دارد. تجون این جز بیانات شما بود، بقیه که نگفتن در محل اجتماع باید احراز ملاک بشن. تجون میفرمون این یکی. در ثانی اگر میفرمایند خب اما اگر احراز کردیم یکی ملاک ندارد، از بحث اجتماع امر و نهی خارج میشن، میاد داخل در بحث تعارض میشن، اون وقت دیگه باید اخذ کنیم به مرجحات باب تعارض. خب اینم فرمایش بعدی. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم، اگر که شما فرمودید که در محل اجتماع باید هر دو ملاک داشته باشد و اگر ملاک نداشته باشد احراز کردیم یکی ملاک ندارد میاد و داخل در بحث تعارض قرار میگیرد، به این بیان چهار اشکال وارد است. چهار اشکال. اشکال اول، کی گفته است اصلا در محل اجتماع، در بحث اجتماع امر و نهی باید احراز بشود که هم امر و هم نهی ملاک داره؟ اینو فقط شما گفتید، نه کسی دیگه. نکته دوم، اینا رو گفتم. نکته دوم، این که جمیع احکام شرعیه مبتنی بر ملاکات باشد اول الکلام است. نکته سوم، این که فقیه بتواند به ملاکات شرعیه دسترسی پیدا بکند اینم اول الکلام است. فقیه نمیتوند به ملاکات برسد. این سه تا اشکال. نکته چهارم، اگر احراز کند فقیه که یکی از دو حکم ملاک ندارد، فرمودید از بحث اجتماع امر و نهی خارج میشد، داخل در بحث تعارض میشد. خب این که دیگه داخل در بحث تعارض نمیشد، حکمش روشنه. چه تعارضی؟ یکی ملاک ندارد اون یکی ملاک دارد، خب او عکس میشد دیگه، اونا چی دیگه داخل تعارض نمیشد. حل مسئله، یه مسئله ای دارید، یه صورت مسئله ای که جوابش معلومه، خب دیگه مسئله نیست که، چون یکی وقتی ملاک ندارد، اونی که ملاک نداره از گردونه تعارض چه میشد؟ خارج میشد. خب او یکی که ملاک داره او باقی میموند، دیگه تعارضی وجود نداره. تعجب میفرمایید؟ یعنی اینه که آدم تعجب میکند که آقای آخوند با او همه دقت و با او عظمت مقام علمی این بیانات رو فرموده است، اصلا متحیر میموند آدم. و لعل مستاق الجواد قد یکبو باشد. نکته بعدی، نکته بعدی در کلام آقای آخوند، بله، بفرمایید که این که مثالی که فرموده اند، این مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. خب اکرم العلماء عمومش چیه؟ استغراقی است. لا تکرم الفساق، درسته؟ اینم عمومش استغراقی است. بنابراین وقتی عموم استغراقی شد، هر عالمی به تنهایی وجوب اکرام دارد و هر فاسقی به تنهایی نهی از اکرام دارد، درسته؟ یعنی هر کدوم یک حکم مستقلی دارن. حالا که هر کدوم یک حکم مستقلی دارن، بیام در محل اجتماع. در محل اجتماع که عالم فاسق است، این اکرام عالم فاسق در محل اجتماع میبایست هر دو حکم رو داشته باشه. بما انه عالم وجب اکرامه، بما انه فاسق حرمت اکرام داشته باشد، و شیء واحد، درسته؟ شیء واحد نمیتواند که واجب و حرام معن باشد. نمیشد که شما بگوی آقا این عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد هم چی؟ حرمت اکرام دارد. قائلین به جواز در بحث اجتماع امر و نهی هم اینا نمیگن. اونا هم که قائل به جواز در بحث اجتماع امر و نهی بودن، میگفتن آقا دوتا عنوانه، یه صلات نماز درسته، یه قصب گناه، قصب و پاد می نویسن. دو تا فعل بود، دو تا عنوان بود، یه صلات، یه قصد. الان شما اینجا دو تا عنوان نداری، یکیه. این عالم فاسق یکیست. این عالم فاسق میگوی یجب و اکرامه، بعد میگوی یحرم و اکرامه. هایی که نمیشد که کوسه و ریش پهنه، واجب از اکرامش یا حرام از اکرامش؟ کی حتی قائل به جوازم اینا نمیگد که جایزه. این اگر گفتی هر دو هست، این میشد تکلیف محال، تکلیف ملایطاق. بگوی واجب است اکرامش، میام اکرامش کنیم. میگوی حرام است اکرامش، میام اکرامش نکنیم. میگوی واجب که نمیشد که. این تکلیف ملایطاقه، این تکلیف محاله. توجه میفرمایید که هم واجب باشد هم حرام باشه. بنابراین آقای آخوند چجوری شما اینا داری میبری تو بحث اجتماع امر و نهی؟ این ما نفهمیدیم چجوری رفت، چون قائل نه به جوازم اینا قبول ندارن. این تکلیف محال است، نه تکلیف بالمحال باشد. که مثلا تکلیف بالمحال رو میگفتیم ترتب و اینا حلش میکنه، نه. این ات تکلیف المحال است. به هیچ اون این یعنی اگر شما همچی حکم کنی، واجب است اکرام او و حرام است اکرام عالم فاسق، و واجب است اکرام عالم فاسق، مردم میگن عقلش کمه، نمیشد که. توجه میفهم این تکلیف محاله.
این هم میشد در اون رو مطرح شد، میگن آقا واجب است اکرام عالم، از اون طرف یه
اون واسه دیگه
مثلا حرام است اکرام فاسق.
نه خود تا اون رو در محل اجتماع چی تو شد؟ اون که عالم و اکرام کن، فاسق و اکرام نکن. اونا که همینو گفت که مشکل ندارد که. محل اجتماع عالم فاسق است. در عالم فاسق اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. اگر شما گفتی که آقا هر دو جاری میشد، هم اکرم العلماء میگیرد او را، هم لا تکرم الفساق، یعنی هم وجوب اکرام دارد هم حرمت اکرام دارد، و این شیء واحده، این شیء واحد، این عنوان واحد، چه جوری دو تا حکم روش رفته؟ یه وجوب یه حرمت. این تکلیف محاله دیگه.
واسه
لا اله اجتماع امر و نهی دو تا عنوانه، یه صلات یه قصب. از صلات و شیعون و القصب و شیعون آخر دو عنوانه. سب کن، حالا سب به اونجا میرسیم. نه، این دو تا عنوان را الان فرد واحدی دارد. فرد واحدی است، یه زید عالمون و ها کذا هو به نفسهی فاسقون. توجه میکنی؟ خب این رو شما بخوای بگوی آقا اکرم زید، زیدی که مصداق عالم است، و ها کذا لا تکرم همین زیدی که مصداق فاسق است، نمیشه. توجه میکنی؟ چون من الان در خارج چیکار کنم؟ اکرام بکنم یا نکنم؟ میفته تو بحث تعارض. توجه فرمودی؟ اون وقت تو بحث تعارض باید شما این رو حلش کنید. زنه ها
اگه که
نمیدونه کار اساس
واجب
است،
نماز بخونه حرام
است. لا اله الا الله. کی اونا رو گفت؟ شما میفرمایید؟ خودتون میفرمایید، کسی نمیگه. زن حائضی که بفرمایید حائض است و نمیدوند، نمازی برش نیست. اما اگر این نماز را هم بخواند چون نمیدوند، و ما حرمت صلات را نسبت به حائض ذاتی نمیدونیم، تشریعی میدونیم، اگر نماز خون نماز باطل است اما گناهی نکرد. تجاهده؟ سب حالا رو شاید روشن بشه. ببینید در بحث اجتماع امر و نهی، یکی از مقدماتش این بود که شما دو عنوان داشته باشی، یه عنوان صلاتی یه عنوان قصبی. امر رو عنوان صلاتی رفته، نهی روی عنوان قصبی رفته. حالا قائل به جواز میگفت جایزه، قائل به امتناع میگفت ممتنع است در محل اجتماع. ما هم یه قولی داشتیم که گفتیم آقا باید ببینیم آیا محل اجتماع ترکیبش اتحادی است یا انضمامی است، یعنی آیا این دوتای دو عنوان کاملا بر هم منطبق است، ترکیبش اتحادی میشه. بنابراین در جایی که ترکیب اتحادی بشه قائل به امتناع هست، در جایی که ترکیب انضمامی باشه یعنی دوتا عنوان لازم و ملزوم هم کنار هم قرار میگیرن، کاری به هم ندارن، لازم و ملزوم میتونه دو حکم داشته باشه، دو عنوان ملازم میتونه دو حکم داشته باشه، دوتا رفیقن همیشه با همن، یکیشون میشد بهشتی باشد یکی جهنمی، یکی عالمی یکی جاهلی، اینجور نیست که لازم باشد در همه احکام مساوی باشد. دو ملازم در حکم لازم نیست مساوی باشد. در مواردی که ترکیب انضمامی بود گفتیم چون اینا در واقع دو تا میشد که کنار هم قرار گرفته، در این موارد گفتیم مانعی ندارد، میتوند ما قائل به جواز میشیم. درست شد؟ خب بنابراین باید که دو عنوان باشه، مجرد تعدد اضافه در حالی که متعلق این اضافه یکیست، هم وجودن و هم ماهیتن. این نمیتوند برای شما در مسئله اجتماع جواز اجتماع امر و نهی رو درست کنه، بلکه این از بحث اجتماع امر و نهی بالکلیت خارج است. چرا؟ به جهت اینکه در عنوان اجتماع، در بحث اجتماع امر و نهی شما دو تا عنوان باید داشته باشید، امر متعلق به یک عنوان بشد، نهی متعلق به عنوان دیگر. امر رو صلات برد، نهی رو قصد برد، دو تا عنوان مستقلن. لکن این دو تا عنوان مستقل قد یتفق که با هم اجتماع بکنن، در صلات در دار قصبی با هم اجتماع میکنن، اما مفروض در ما نحن فیه تو بحث تعدد اضافات، گوش کن دقت کنید، در بحث تعدد اضافات مفروض این است که امر تعلق میگیرد به عین آن چیزی که نهی بهش تعلق گرفت. امر تعلق گرفته است به چی؟ به این اکرام این زید. نهی هم تعلق گرفته است به اکرام این زید. صبر کن. امر تعلق گرفته است به اکرام عالم، اما این عالم چه مشکلی داره؟ فاسقه. امر چون اکرم العلماء عالم فاسقه هم میگیره دیگه. پس امر تعلق گرفته است به این اکرام عالم فاسق. نهی چی؟ نهیم تعلق گرفته است به اکرام به چی؟ به عدم اکرام. نهی تعلق گرفته است به همین اکرام عالم فاسق. یعنی عالم فاسق چون لا تکرم الفساق، اونم چه دارد؟ استغراق داره دیگه، اونم عمومیت داره، عالم فاسق رو میگیرن. پس عالم فاسق هم متعلق امر است هم متعلق نهی است. این مستحیل که عالم فاسق هم امرش بیاد هم نهیش بیاد. نه یعنی شما بگون آقا جهت تعلق امر و نهیش با هم اختلاف دارد. میگون آقا چرا امرش اومده؟ جهت تعلیلیه این که امرش اومده بما انه عالمون امرش اومده و بما انه فاسقون نهی روش اومده. ترجمه می‌فهمید؟ بله این قبول داریم. این میشه جهت تعلیلیه تعلق امر و نهی به این عالم فاسق. این جهت تعلیلیشه، یعنی به این جهت امر روش اومد که عالم بود و به این جهت نهی روش اومد که فاسق بود. خیلی خوب. اما متعلق این امر و نهی شیء واحد است یا واحد نیست؟ شیء واحد است. متعلق این امر عالم فاسق است، متعلق نهیش هم عالم فاسق است. این متعلق هم در وجود و هم در ماهیت شیء واحد است. توجه می‌فرمایید؟ و او شیء واحد موضوعش عالم فاسق است، متعلقش که حکم باشد اکرامه. خب این اکرام هم مأمور به است، اکرم العلماء، هم منهیون عن هست، لا تکرم الفساق. توجه فرمودید؟ نمیشه نسبت به اکرام عالم فاسق شما هم وجوب اکرام داشته باشید هم حرمت اکرام داشته باشید. خب
اکرام به این شخص تعلق گرفته یا به شخص عالم؟ شما
آقا اینه دیگه، عالم که عالمی که در ذهنی توه که وجوب اکرام نداره، عالم خارجی وجوب اکرام داره. الان این عالم فاسق اکرم العلماء میگه وجوب اکرام داره یا نه؟ یلا لا لا لا، جهتش چی کار داری؟ اون جهت تعلیلی است، باش کاری نداری. عموم اکرم العلماء میگه آقا عالم فاسق هم اکرام داره، این که واضحه، پس اکرام اومد روش. عموم لا تکرم الفساق اونم عموم داره. عموم لا تکرم الفساق هم میگه آقا عالم فاسق حرمت اکرام دارد، پس عالم فاسق متعلق حکم شما چیه؟ اکرام. موضوع حکمتون چیست؟ عالم فاسق. در عالم فاسق متعلق حکم شما که اکرام است، هم وجوب اکرام اومد روش هم حرمت اکرام. بابا این مستحیله اینجوری حرف زدن.
طور
نیست؟
امر نه یه فعل خارجی است. خب هم امر بهش در نوجه دمی بکن هم نهی
نکن. معلوم میشه اونجا رو هم نفهمیدی بیبی عزیزم. دو تا عنوانه اونجا، اینجا یه عنوانه. دو تا صفت است اینجا، دو تا صفت موصوف رو متعدد نمی کنه. متوجه هستی؟ یه کسی میتوند عالمون سخیون، خب بفرمایید که کریمون جمیلون سیدون، اینها که موجب تعدد معنونش نمیشه که. صفات یک کسی میتونه الف صفت داشته باشه، الف صفت که موجب تعدد معنون نمیشد که. این یه نفره، این بنده خدام یه نفره، اما دو تا صفت داره. چیه؟ یه صفت علم دارد، یه صفت فسق. بما انه عالم متعلق اکرام شده، بما انه فاسق متعلق حرمت اکرام شده. این دو تا صفت موصوف رو متعدد نمی کنه. در بحث تعدد عنوان، تعدد عنوان برای شما دو تا معنون درست می کنه. یه عنوان صلاتی داری، این یه عنوانه برای خودش. یه عنوان قصبی داری، یه عنوان برای خودش. القصب و غیر صلات و صلات و غیر القصب. خب تعدد عنوان برای شما تعدد معنون درست میکنه، اما تعدد صفت برای شما تعدد موصوف درست نمیکنه. وقتی تعدد موصوف درست نکرد، این عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد هم حرمت اکرام دارد. این میشه تکلیف محال. اگر شما گفتی آقا واجب است اکرامش کنی، من بلند شدم اکرامش کنم، گفتی حرام است اکرامش کنی، و من نمیتونم هر دو تا رو اطاعت کنم که، هم وجوب اکرام رو اطاعت کنم هم حرمت اکرام. این واضحه است که امکان پذیر نیست دیگه. تا توجه می‌فرمایید؟ و یه تک، یه فرده، یه مصداقه، یک موصوفه، یه عالم فاسقه، دو تا عنوان نیست، دو صفته، دو صفت، دو موصوف برای شما درست نمی‌کنه. بنابراین میشد تکلیف محال. وقتی شد تکلیف محال هیچی نمیتوند این را تصحیح کنه. بنابراین آقا بنابراین چه باید بکنیم؟ با دورش تو بحث تعارض میبریم، تو بحث تعارض عموم و خصوص منوجه. در مواردی که عموم و خصوص منوج باشه جمع عرفی وجود داره. در جمع عرفی میگم چه میشد؟ میگم اونی که بفرمایید جمع عرفیش به این است که عالم فاسق خارج میشود از وجوب اکراه. تمامش. بنابراین میگم عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. این جمع میفته تو تعارضه. در مواردی در بحث تعارض، تعارضی که نسبتش عام و خاص منوجه، یه همچه تعارضی جمع عرفی وجود داره، مسئله حل میشود. کی این مسئله میتوند برد تو بحث اجتماعی امر و نهی؟ شما یک عنوان دارید، جایی که یه عنوان باشد چه جوری داخله در بحث اجتماع امر و نهی میشه؟ شما در بحث اجتماع امر و نهی لااقل باید دوتا عنوان داشته باشی. بنابراین آقای آخون تعدد اضافه رو چه جوری ملحق فرموده اند به تعدد عنوان، و در تعدد عنوان که بحث اجتماع امر و نهی جاری میشد، در بحث تعدد اضافات هم میفرمایند اجتماع امر و نهی جاری میشد. این از غرایب فرمایشات آقای آخوند علی الله مقامه الشریف است و چگونه فرموده اند ظاهرا تحت هیچ عنوان قابل درست شدن نیست. هازا تمام الکلام در بحث اجتماع امر و نهی. یقع الکلام به اذن الله در بحث نهی آیا مقتضی فساد است یا نه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.